أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه نهم از مباحثه صحیفه سجادیه با محوریت دعای هشتم. عنوان دعای هشتم این بود که فل استعاوت من المکاره و سیء الاخلاق و مظام الافعال، دعای پناه بردن و پناه جویی به خدای عزوجل از ناملایمات و اخلاق سوء و کارهای ناپسند. امام علیه السلام در این دعا 44 مورد از اخلاق ناپسند رو نام میبرن و در همه اینها با عبارت اعوذ بک، خدایا به تو پناه میبرم، به خدای عزوجل ملتجی میشوند و التجا میکنن، پناهنده میشن به خدای عزوجل. ما 4 مورد رو در این 8 جلسه گذشته بیان کردیم. اولش این بود: اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، این اول، و صورت الغضب و رهایی خشم و غلبت الحسد و اوج گرفتن و سلطه حسادت و ضعف صبر و سستی صبر و مقاومت. این 4 خصلت رو بیان کردیم. 5 خصلت ناپسندی که امام علیه السلام از اون به خدا پناه میبرد و قلت القناع، کمی و کاستی گذاشتن در قناعت. به خدای عزوجل از این خصلت پناه میبرد. معلوم میشود که قناعت خودش خیلی ارزشمنده و بی‌قناعتی یا کم توجهی به قناعت از آسیب‌های زندگی است که امام علیه السلام از این کمی و سستی و کم گذاشتن در قناعت به خدای عزوجل پناه می‌برد. اعوذ بک من قلت القناع، از اندک بودن و کم گذاشتن در موضوع قناعت. خب یکی از خصلت‌های ناپسند بی‌قناعتی است، قانع نبودن است، و یکی از خصلت‌های ارزشمند اخلاقی قناعت. اون هم ارزش‌های مسائل اخلاقی ارزشمند در سبک زندگی. در سبک زندگی قناعت یک اولویت بالایی داره. چرا میگیم در سبک زندگی؟ تأمل بفرمایید. به جهت این که قناعت یک فعل نیست، قناعت یک عمل نیست، یک کار نیست که من این کار انجام بدم، نه، قناعت یک روحیه است، روحیه انسانی که در ابعاد زندگی و رفتار زندگی خودنمایی می کند. یه روحیه‌ایه که در رفتارهای زندگی به نمایش در میاد. وقتی روحیه قناعت در انسان باشه، در سبک زندگیش، چه در اقتصادش و چه در برخی از رفتارهای اجتماعیش، این به نمایش گذاشته میشه، خودنمایی میکند. برخی از خصلت‌های عمل خودش، اما برخی از خصلت‌ها یک عمل نیست، یک روحیه است. این روحیه همه ابعاد زندگی رو میگیره. مثلا تقوا اینطوره، یه روحیه است که همه ابعاد زندگی رو میگیرد. لذا قناعت اینطوره. از این جهت عرض میکنیم که قناعت خودش یکی از جمله مسائل اخلاقی در سبک زندگی آدمی است که شاید لذا بهتر این باشه، جامعه تر، یعنی تعبیر جامعه و تعبیری که واقعیت قناعت رو بتواند بیان بکند، همون تعبیر سبک زندگی سالم و سبک زندگی است. می شود این سبک زندگی که یک نکته مهمش قناعته، این رو می توانیم در قرآن به حیات طیبه معرفی کنیم. در قرآن سخن از حیات طیبه است. اون حیات طیبه همون مصرف قناعت پایه است. در حوزه مصرف اینه، چون قناعت بیشتر در حوزه مصرفه نه در حوزه تولید. لذا برخی ها اشکال میکنن به این که آقا شما امروز تو این دنیا صحبت از قناعت میکنید و صرف جویی و قناعت و اینها، در حالی که در دنیای امروز هر کسی، هر ملتی، هر کشوری هرچه بیشتر درآمد سرانه ملیش باشه، اون کشور قدرتمندتره، اون کشور موفق‌تره. اگه قناعت کنیم باید به اندک بودن سرمایه ملیمون اکتفا کنیم. پاسخش این است که قناعت در حوزه تولید نیست، قناعت در حوزه مصرفه نه در حوزه تولید. در حوزه تولید و در حوزه اشتغال، در حوزه درآمد، بالا رفتن سلانه ملی، این خودش مورد توصیه اسلام و قرآن. حتی مال و ثروت مذمت نشده به خودی خودش، مال و ثروت اگر به سبب تحرک و جامعه بشود جزء خیره، مصداق خیره. خب بنابراین پس میتوانیم ما این رو با تعبیر قرآنی حیات طیبه معرفی کنیم. اتفاقا تو روایات هم این رو تعبیر کردن، روایات مفسرهی که آمده این آیه حیات طیبه رو که من عمل صالحا من ذکرن او اون او داره یه واو داره، من ذکرن و انسا، یا او انسا نمیدونم یک اشتر مردد شدم، من ذکرن و انسا فلنحینه حیاتا طیبه. در آیه قرآن این داره که اگر کسی عمل صالح انجام بده، از مرد یا زن، جنسیت دخالت ندارد، جنسیت در فضیلت ها دخالت ندارد، در مسئولیت ها دخالت داره، عمل صالح زن و مرد ندارد. فلنحیین و هو مؤمن بعد داره فلنحیین نهو حیاتن طیبه و او داره من عمل صالحا من ذکر او انثا فلنحیین نهو حیاتن طیبه. این رو در برخی از تفاسیر ام از تفاسیر شیعه و سنی این رو نقل کردن از قول ابن عباس، از قول ابن عباس نقل شده که این حیات طیبه رو به قناعت تفسیر کرده. البته از قول ابن عباس نقل شده، استناد نکرده ابن عباس به کسی از معصومین پیغمبر یا امیر مؤمنان، ولیکن بارهای نکته رو عرض کردیم که ابن عباس خودش گفته که جل ما تعلمت فی تفسیر القرآن فعن علی ابن ابی طالب، فرموده عمده اون چه من از تفسیر آموختم از مولا امیرالمومنین، لذا میشه این مضمون رو گفت از مولا امیرالمومنین است که فرمود از طرق خودشون به ابن عباس نقل کردن که بله در زیل این قایه فلنحیینه حیاتا طیبه قال القنوع، فرمود قناعت است، منظور از حیات طیبه قناعت. این که عرض کردم می شود نسبت به مولا علی علیه السلام داد، همین تعبیر در نهج البلاغه هم آمده است، اونجا از ابن عباس بدون انتصاب به مولا علی در نهج البلاغه در حکمت 229 از نهج البلاغه آمده و سئل علیه السلام عن قوله تعالی فلنحیینه حیاتا طیبه فقال علیه السلام هی القناعه. این مضمون آمده استش که منظور از حیات طیبه همون قناعت. پس بنابراین زندگی پاکیزه که حیات طیبه باشد، یک مصداقش در حوزه مصرف قناعت است. حالا اگر یه سوالی هم کسی بکنه، بگه اولا اصلا چرا قناعت حیات طیبه تفسیر میشه؟ حیات طیبه یعنی زندگی پاک، زندگی گوارا. زندگی گوارا چه ارتباطی با قناعت دارد؟ این یک. ثانیاً اصلا ما چرا از بی قناعتی به خدا پناه ببریم؟ و این مولا این سوال رو در ذیل هر کدام از این صفتها باید مطرح کنیم تا تطبیق در زندگی و جامعه بشود. امام سجاد علیه السلام از 44 خصلت به خدا پناه میبره. یکیش کمی قناعت است. اینی که من قناعتم به حد اندازه مفید نباشد. اگر بگیم این سوال مطرح بکنیم چند تا جواب میشود داد. قبل از اینکه چند جواب رو بیان بکنیم، اینکه حیات طیبه چرا به قناعت تفسیر شده، به خاطر اینکه انسان قانع، ملاحظه کنید، انسانی که به آنچه خدا بهش داده و خودش با فکر و اندیشش و توکل به خدا به دست آورده به اون مقدار قانع است، در مصرف هم روحیه قناعت رو پیشه میکنه، لذا خیلی دل مشغولی نداره که عجب امشب چه می شود. حالا دیشب شب یلدا بود، آیا من تونستم هندونه شب یلدا بخرم یا نه، توانستم یا نتوانستم. خیلی میگه اگه تونستیم تهیه میکنیم، نتونستیم همینی که در منزل هست استفاده میکنیم. لذا دغدغه و دلمشغولی بالا در مسائل اقتصادی و صرفه زندگی ندارد. دنبال دلمشغولی که نداشته باشه، فکرش مشغول بدهکاری نیست، لذا خیلی خوف از ذلت در برابر طلبکار رو ندارد. از اون طرف دلمشغول تجملگرایی نیست، در نتیجه اضطراب نداره، روانش مضطرب نیست، اضطراب در وجود و روانش نیست. وقتی که اضطراب در وجود و روان انسان نباشد، این زندگی زندگی طیب است. خب با این مقدمه اون سوال رو جواب بدیم. سه چهار تا جواب میشه براش داد. چرا به خدا پناه ببریم؟ حالا که قناعت این طوره، چرا به خدا باید از کمبود قناعت پناه برد که امام سجاد علیه السلام این کار رو میکند؟ و حتما بیانات حضرات معصومین بیانات حکیمانه است، یعنی دارای حکمتی است. ببینیم چه حکمتهایی، حالا علتشون نمیدانیم، اما چه حکمتهایی در این پناهندگی وجود داره. یک، این که گفتم انسان قانع انسان آرامی است، پس کم قناعتی ناآرامی می آورد، اضطراب می آورد، تشویش رفتار به وجود میاره. آدم رفتارش رفتار همراه با تشویشه، منظم نیست، مرتب نیست. پس پناهندگی به خدا از ناآرامی است، از تشویش در رفتاره. به این جهت ما از کمبود قناعت، از اینکه به قناعت کم توجه باشیم، به خدا پناه میبریم. به عبارت دیگه میشه گفت از اینکه حیات طیبه نداشته باشیم به خدا پناه میبریم. این یک. دوم، چرا از کاستی قناعت به خدا پناه ببریم؟ یه حکمت دیگر شاید این باشد که بی قناعتی و کاستی قناعت لرزه ها در زندگی ایجاد میکند، زندگی انسان رو می لرزاند، زندگی انسان تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار می گیره، عوامل فردی، عوامل اجتماعی. وقتی انسان قناعت نداشته باشه، خودش، زندگیش، اطرافیانش تحت تأثیر چشم همچشمی واقع می شود، تحت تأثیر طمع‌ورزی واقع می شه، تحت تأثیر تکفرگرایی واقع می شود، تحت تأثیر مدگرایی واقع می شود. همینطور بشمارید اینا رو. اینا همه لرزه های زندگی است، اینا لرزه های زندگی است. لذا عیش هنی برای انسان فراهم نمیشه. امام صادق علیه السلام فرمود خمسون، پنج چیزه، من لم تکن فیه لم یتهن بالعیش، تهنی با هی دوشش. پنج چیز است که اگر کسی این پنج چیز درش نباشه، از زندگیش گوارایی احساس نمی کنه، زندگی براش عیش هنی نیست. یک، از صحه، انسان بیمار ناراحته. والامن، جایی که امان نداشته باشه انسان، امنیت نباشد، زندگی آرام نیست، عیش هنی نیست. از صحه، سلامتی. سوم، الغنا، آدمی که فقیر باشه، دستش جلوی دیگران دراز باشه، عیش هنی نداره، واقعا اینه. لذا اینا بارها عرض کردیم که فقر بیماریست. مولا علی فرمود از صدقتو دواء منجح، فرمود صدقه داروی درمانگره، دارو جاییست که درد باشه، دردی که صدقه درمان میکنه در جامعه درد فقره، فقر باید باش مبارزه کرد، مثل بیماریه، باید چیکار کرد؟ واکسن زد تا بیمار نشد. اما اگه آدم فقیر شد، فقیر رو واکسنش نمیزنن، فقیر رو احترامش میکنن، مثل کسی که بیمار شد از خونه بیرونش نمیکنن، بیمار رو تکریمش میکنن، پرستاریش میکنن. چهارم، القناعه، قناعت نباشد ایشهنی نیست. پنجم والانیس الموافق، یک یار و اون انیس همراه در زندگی، همسر موافق. که این پنج چیز، یکیش قناعت بود، ایشهنی به وجود می آورد. سوم، دوباره این سوال رو مطرح کنیم، چرا از کاستی قناعت باید به خدا پناهنده شد؟ چون هرچه قناعت کم شود، حرص و ولع بیشتر می شود. هرچه قناعت کم بشه، حرص و ولع بیشتر می شود. ببینید، ما دو تا خط اقتصادی و اخلاقی در زندگی داریم. در زندگی دو تا خط اقتصادی و اخلاقی در زندگی داریم. یک، خط فقر و ذلت، ذلت فقر. دو، خط ولع و حرص، ولع و حرص در مقابل. این دو تا خط هست. ما یا میتونیم تو خط ولع و حرص زندگی کنیم، یا در خط ذلت فقر. در دنیا اینطوره، یعنی یا نظامهای سرمایه داریست ولع و حرص، هر کی سرمایه بیشتر دارد آبروی بیشتر داره، یا سیستم ها و نظام های اقتصادی دنیا نظام توزیع فقر است. نظام های دولتی مثل کمونیسم و اینهایی که بود، اینا از کنم که توزیع فقر داشتن دیگه. همه چیز مال دولته، مردم حداقل به اندازه‌ای که بتونن زندگی کنن در اختیار مردم گذاشته میشد و بقیه هر چه هست و نیست مال دولته. بخش خصوصی در نظام کمونیسم و مارکسیسم جایگاهی نداره. اما در مقابل هم نظامای اصلا سرمایه‌داری، اینها نظامهایی است که فقط ثروته، هر کسی تونست بیشتر سرمایه در بیاره، آبروی بیشتر و زندگی بیشتری داره. این دوتا در دنیاست. اسلام آمده یک نظام وسط و حد خط سومی رو معرفی کرده، اون نظام قناعت و کفاف است. قناعت و کفاف، این که نه اون اندازه‌ای که به فقر بیفتی در زندگی، دنبال دست جلوی دیگران باشه، نه اندازه‌ای که حرص و طمع، حرص و ولع داشته باشی و طمع داشته باشی، اونقدری که آبروی انسان حفظ باشد. این میشود همون کفاف، که قناعت همراهی کفافه. تو نهج البلاغه خوندیم در خصوصیات خباب بن العرد چی بود؟ یکیش و قنعم بالکفاف، قنعم هست به از فعله، قنعه نیستش، قنعه یقنعه. خب عرض کنم محضر شما که اونجا با قنعه بالکفاف، خباب بن العرد که مولا علی علیه السلام تعریفش کرد قبل از جنگ صفین، در جنگ صفین قبلش از دنیا رفت، ایشان از خصوصیاتش این بود. خب این راهکار سومیه که در نگاه اسلام از خونه محضر شما معرفی شده. لذا در اگه قناعت نباشد، قناعت نباشد، هرچی حرص و ولع داشته باشه نفعی نمیرساند. نظام مفید نظام قناعت. علامه مجلسی نقل میکند از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، فرمود من لم یقنعه الیسیر لم ینفعه الکثیر. فرمود هر کسی که کم او رو قانع نکنه، سیرش نکنه، زیاد هم براش مفید واقع نمی شود، زیاد هم براش مفید واقع نمی شود. خب اینم سوم. چهارم، چرا از کاستی قناعت به خدا پناه بریم؟ خدا ما رو با دارایی ها، با رزق، با روزی امتحان می کند. کم قناعتی موجب شکست در امتحان می شود. آدم تو این امتحان شکست می خوره، پیروز نمی شود. از وجود مقدس پیغمبر اسلام نقل شده، فرمود ان الله تعالی لیبتل العبد بالرزق، فرمود خدای عزوجل بندهش رو با روزی امتحان می کند. چرا؟ لینظر کیف یعمل، تا خدا نگاه کنه ببینه این چطور عمل میکنه. فإن رضی بورک له، اگر راضی شد به این روزیش، قانع بود، برکت داده میشه بهش، خدا اضافهش میکنه. لئن شکرتم لأزیدنکم. اما وإن لم یرضى، اگر راضی نشد، دنبال بیشتر بود، لم یبارک له، دیگه این مبارک براش نمیشه، برکت در او داده نمیشود، بی برکتی. این رو کنز العمال متقی هندی نقل کرده، جلد 3 صفحه 396، حلیت الاولیا باز نقل شده در علماء اهل سنت، جلد 2 صفحه 213. اینها جواب هایی است که درباره این که چرا، حالا میشه بازم فکر کرد، نکات دیگری به دست آورد. الان یهانه امام سجاد علیه السلام از این خصلت هم کاستی در قناعت، به خدا پناه برد تا این عوارضی که دارد، این عوارض بر انسان و جامعه بار نشود. روز اول ماه رجب هست، یه جمله هم عرض بکنم، ماه رجب از جمله پاره های زمانی است که یک روز یا یک ساعتش میتواند انسان رو بهشتی کند. یک پاره ای از زمان، زمان هم در زندگی انسان تأثیر داره، زمان، مکان، افراد، اینا در زندگی انسان، در عاقبت انسان مؤثرن. کجا بنشینیم، چه زمان بنشینیم، با چه بنشینیم، اینا در زندگی انسان اثر داره. ماه رجب اولین پلکان رسیدن به خداست در جهت زمان. رجب، شعبان، رمضان. رمضان جلوس علی المائده الرحمانیه است، ماه رمضان نشستن سر سفره رحمانی خداست. اما اون سفره پلکان، اون سفره بالا معنه، پایین معنی نیست. انسان باید کاری کند به سفره رمضان برسد. رسیدن به ماه رمضان از ماه رجب شروع میشه. لذا پیغمبر اسلام اول ماه رجب دعا کرده برای دو ماه دیگه ما. اول ماه رجب مثل دیشب که نگاهش به هلال ماه رجب افتاد، لما نظر الى هلال شهر رجب، ماه رجب پیغمبر نگاه کرد، دعا کرد، عرضه داشت اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، خدایا ماه رجب و شعبان رو برای ما مبارک کردن، و بلغنا شهر رمضان، ما رو به ماه رمضان رو هم برسن، به ماه رمضان برسیم. رجب و شعبان سبب رسیدن اونجاست. بعد فهمون وقت اینجوری عرضه داشت از رجب که شروع می کنیم به شعبان و به رمضان، و اعنا، کمکمون کن تو این سما، علی الصیام، روزه بگیریم، ول قیام، عبادت شبانه کنیم، و حفظ لسان، زبانداری کنیم، غیبت نکنیم، دروغ نگیم، تهمت نزنیم، حرف لغو و بیهوده نگیم، حفظ لسان. چهارم، و غض البصر، چشم پوشی کنیم. پیغمبر خدا دعا میکند خدایا ماه رجب رو و شعبان رو برای ما مبارک کن، به رمضان برسان. چهار تا درخواست کمک میکند، کمک برای روزه، کمک برای عبادت شبانه، کمک برای چشم پوشی، زبانداری و کمک برای چشم پوشی. معلوم میشه که ماه رجب فقط مربوط به اصلاح رفتار فردی نیست، رفتار اجتماعی هم هست. چشم پوشی یعنی جامعه سالم موندن، زبانداری یعنی دیگران هم در جامعه سالم موندن. لذا معلوم میشه ماه رجب و شعبان و رمضان ماه خودسازی و جامعه سازی، هر دو رو باید بهش توجه کرد. روزه ماه رجب خیلی سفارش شده، خیلی تأکید شده در روزه ماه رجب، که در این روایتی که از قول پیغمبر نقل شده است در اعمالی صدوق صفحه 534، اون یه جلدی یا چاپ قدیم، در صفحه 534 بعد یه حدیث طولانی است از قول پیغمبر. پیغمبر اسلام فرمود الا ان رجب شهر الله الاصم، هم عصب داره هم اصم، اینجا اصم داره، رجب ماه اصم خداست، و هو شهر عظیم، ماه بزرگی است. چرا گفتی اصم؟ و انما سمی الاصم لانه لا یقارب شهر من الشهور حرمتا و فضلا عند الله تبارک و تعالی. فهمیدن؟ چون این ماه بزرگی است، در عظمت اونقدر هیچ ماه دیگری به عظمت او نمیرسد. این تعبیر خیلی تعبیر بزرگی است، در حرمت و فضل و ارزش هیچ ماه دیگری به او نمیرسد. بسیار جالبه. پیغمبر فرمود و کان اهل الجاهلیت یعظمون فی جاهلیت، مردم اهل جاهلیت هم در جاهلیت این ماه رو تعظیم میکردن، حالا در اون نگاه خودشون. فلما جاء الاسلام، اسلام که آمد، لم یزدد الا تعظیما و فضلا، اسلام که آمد کاری که کرد بر عظمت و فضل رجب افزود، بیشتر رو. بعد فرمود ماه رجب و شعبان دوتا ماه منه، پیغمبر فرمود، و شهر رمضان شهر امتی، الا ان رجب و شعبان شهرای دو ماه من است، و شهر رمضان شهر امتی. بعد فرمود الا فمن صام من رجب یوما، ملاحظه کنید 30 روز ماه رجب یا 29 روز، همون یک روزش روزه بگیرد، الا فمن صام من رجب یوما، یه روز روزه بگیره، ایمانم و احتسابم، مؤمنانه باشه، به حساب خدا هم روزه بگیره، استوجب رضوان الله الاکبر، مستوجب مقام رضوان خدا می شود، بهشت رضوان رو بهش می دهد. و اطفع صومه فی ذلک الیوم غضب الله، روزه یک روزش غضب خدا رو خاموش می کند. گفتم یک روز یک ساعت می تواند آدم رو بهشتی کند. سه و اغلق عنه باب من ابواب النار، یه روز یه در جهنم رو می بندد. ولو اعطی ملء الارض ذهبا ما کان به افضل من صومه، فهمود اگر از کنم که به اندازه همه زمین طلا بدهد کمک کند، اما به اندازه یک روزه ماه رجب نمیشه. ولا یستکمل اجره به شیء من الدنیا دون الحسنات، هیچ کار دنیایی این پاداش روزه رجب رو نخواهد داشت. اذا اخلصه لله عز و جل، به شرط این که این اخلاص داشته باشه. بعد یک کسی بلند شد قیل یا نبی الله، گفت آه همه که نمیتونم روزه بگیرم، بعضی ها مریضن بعضی ها گرفتارن. قیل یا نبی الله فمن عجز عن صیام رجب، هر کسی عاجز شد نتونست ماه رجب روزه بگیره، لضعفه ناتوان بود، او لعلت بیمار بود، کانت بهی بیماری بهش بود، او امرأتن غیر طاهر، یا خانمی بود در ایام مخصوصش بود نمیتونست روزه بگیرد، اینجا چه کنه؟ یست امرارا لینال ما و سفته، چه کار کنه تا به اون که شما توصیف کردی دست بیابد؟ پیغمبر فرمود جایگزین روزه اگر نتوانست، اولویت اول روزه است، اما اگر نتوانست یتصدق و کل یوم به رقیف علی المساکین، اگر نتونست هر روز روزه بگیرد، برای هر روز یه صدقه به مساکین بدهد. فرمود والذی نفسی بیده، به خدایی که جان پیغمبر دست اوست، انه اذا تصدق به هاو صدقه، یه هر روز رقیفی، یه ظرف غذایی، یه مقداری به صدقه بده، هر روز نال ما و صفت و اکثر، چون نمیتونسته اما صدقه داده، اون چه من گفتم و به دست میاره، بیش از اون هم به دست میآورند، ثواب روزه رو که داشت به دست میاره. بعد فرمود انه لو اجتمع جمیع الخلائق كلهم من اهل السماوات والارض، اگه همه آسمانیان زمینیان جمع بشن، الا ان یقدروا قدر ثوابهم، الا ان یقدروا قدر ثوابه، تا اینکه بیان اندازه بگیرن ثوابش رو، ما بلغ و عشر ما یوسیب و فل جنان من الفضائل و درجات، یک دهم جایگاه بهشتیشو نمیتونن حد بزنن. این یکی. دوم گفت و قیل یا رسول الله پیامبر، فمن لم یقدر علی هذه صدقه، پولم نداره صدقه بده، او چه کار کنه؟ یتلا و مازال ینال ما وصفت، چه کار کنه؟ فرمود یسبح الله عز و جل کل یوم من رجب الى تمام ثلاثین یوم، از اول رجب تا آخر خدا رو تسبیح بگوید هر روز مئت مره، به هاذا تسبیح مئت مره، این جمله‌ای که پیغمبر فرمود اینو صد بار بگه، سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له، سبحان الاعز الاكرم، سبحان من لبس العز وهو له اهل. این چهار تا جمله است تسبیح ماه رجب. فرمود روزی صد بار بگید، کسی نمیتونه روزه بگیره، نمیتواند صدقه بده، به همون پاداش روزداران و صدقه دهندگان برسه. شاد و صلی الله علی محمد.